بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم حقوق مدنی یک رو از قسمت اول کتاب اشخاص و اموال جناب آقای دکتر سید حسین صفایی توضیح میدیم. مقدمتا باید عرض کنم که اشخاص طرف حق هستند، یعنی ممکنه یه وقتی طرف مثبت حق باشن، یعنی صاحب حق باشن، مثل مالک، مثل طلبکار، یا ممکنه شخص طرف منفی حق باشه، یعنی به دیگری مدیون باشه. پس هر یک از اشخاص یا طرف مثبت حقن که بهشون میگیم صاحب حق، یا طرف منفی حق هستن که بهشون میگیم مدیون. اوصاف مربوط به شخصیت رو اصطلاحاً احوال شخصیه مینامند. مدنی یک در واقع احوال شخصیه رو بررسی میکنه، یعنی اوصاف مربوط به شخصیت رو. اگر بپرسم احوال شخصیه در یک تعریف مختصر چیه، میگیم احوال شخصیه اوصاف مربوط به شخصیت هست. اما اگر بخوایم مبسوطتر و دقیقتر احوال شخصیه رو تعریف کنیم، احوال شخصیه از سه رکن تشکیل میشه: یک، اوصاف مربوط به شخصیت، دو، صرف نظر از شغل و مقام خاص اونها در اجتماع، سه، غیر قابل تقویم و مبادله به پول بودن. پس احوال شخصیه اوصاف مربوط به شخصیت صرف نظر از شغل و مقام خاص اونها در اجتماع است که قابل تقویم و مبادله به پول نیست، مثل چی؟ ازدواج، طلاق، نسب. وقتی یک نفری دادخواستی میده که اثبات کنه فرزند فلانی هست، خودش خواهان پرونده است، اون مردی رو که میخواد ادعا کنه پدرشه خوانده دعوا قرار میده، خواستش رو اثبات نسب اعلام میکنه و شرحی میده، دلایلی ارائه میکنه که بر اساس اون شرح و دلایل میتونه در دادگاه، امکان داره در دادگاه بتونه نسب خودش رو نسبت به یک فردی اثبات بکنه و فرزند بودن خودش رو در رابطه با اون فرد اثبات بکنه. وقتی به عمق این حرف پی میبریم، میبینیم که اثبات نسب اصلا موضوعی نیستش که قابل تقویم به پول باشه، قابل مبادله به پول باشه. گرچه آثار این اثبات این هستش که اگر این فرد بتونه ثابت کنه فلان کس پدرشه، بر عهده پدرشه که نفقه این رو بده. ازدواج یکی از چیزهاییه که مربوط به شخصیت و اصلا قابل تقویم به پول نیست، با قطع نظر از اینکه چه شغل و موقعیتی فرد در اجتماع داره اتفاق میفته. و وقتی به کنه موضوع اثبات زوجیت کسی فکر میکنه، میبینه که این دادخواست از اقسام دادخواستاییه که غیر مالیه، قابل مبادله با پول نیست. گرچه بعد از اثبات زوجیت مرد وظیفه داره به همسرش نفقه بده، زن وظیفه داره از همسرش تمکین کنه. تمکین بر دو نوعه: تمکین عام، تمکین خاص. وقتی زن توی خونه به امورات مربوط به خونه رسیدگی میکنه، به وظایفش رسیدگی میکنه، حسن معاشرت با همسرش داره، حسن خلق داره، این تمکین عامه، وفاداری نسبت به شوهرش داره، با مرد دیگه‌ای رابطه نامشروع برقرار نمی‌کنه، این تمکین عامه. اما وقتی زنی به وظیفه زناشوییش عمل می‌کنه و با همسرش رابطه آمیزش جنسی برقرار می‌کنه، این تمکین خاصه. اساساً زنی که تمکین عام و تمکین خاص می‌کنه، بر عهده شوهرشه که نفقه اون و خرجی اون رو بپردازه. این که نفقه چیه، اقسامش چیه، ارکانش چیه، موضوع مدنی 5 یا حقوق خانواده است. فعلا در مورد این که اصل زوجیت یکی از اوصاف مربوط به شخصیت و قابل مبادله با پول نیست رو بحث میکنیم. بله، بعد از اینکه زوجیت ثابت شد از طریق اسناد یا از طریق حکم دادگاه، وظیفه زن تمکینه، وظیفه مرد دادن نفقه است. ما وقتی میگیم احوال شخصیه، اوصاف مربوط به شخصیتی که قابل مبادله به پول نیست، خود اون رابطه میگیم قابل مبادله با پول نیست، اما آثار اون رابطه میتونه مالی هم باشه. اوصاف مربوط به شخصیت لازمه که ما بعداً شخصیت رو تعریف بکنیم در حقوق. فرق شخصیت با اون چی که در اجتماع بهش میگن شخصیت چیه، یه تفاوت‌هایی داره که بعد بحث میکنیم. سوالی که اینجا وجود داره این هستش که آیا احوال شخصیه شامل وصیت و ارث هم میشه؟ یعنی وقتی هر جایی در متنی از متون قانون کلمه احوال شخصیه به کار میره و احکامی در مورد احوال شخصیه بیان میشه، آیا شامل وصیت و ارث هم میشه؟ در این مورد لازمه که ما سه متن قانون رو مورد تحلیل قرار بدیم. واژه احوال شخصیه در اصل 12 قانون اساسی اومده. وقتی به اصل 12 قانون اساسی مراجعه میکنیم، میبینیم بعد از کلمه احوال شخصیه یه پرانتز باز شده در این اصل و وصیت و ارث رو در کنار ازدواج و طلاق آورده توی پرانتز. در نتیجه اگر پاسخ این سوال رو که آیا احوال شخصی شامل وصیت و ارث نیز می شود رو بخوایم بدیم، میگیم مستند به اصل 12 قانون اساسی جواب مثبته، یعنی وصیت و ارث جزء احوال شخصی است. اما وقتی ماده 7 قانون مدنی رو مطالعه میکنیم، میبینیم وصیت و ارث جزء احوال شخصی نیست. چرا؟ برای اینکه در ماده 7 قانون مدنی میگه احوال شخصیه و وصیت و ارث. بعد از کلمه احوال شخصیه وصیت و ارث رو بیان کرده. اگه وصیت و ارث جزء احوال شخصیه بود، ماده 7 قانون مدنی نبایستی از وصیت و ارث جدای از واژه احوال شخصیه سخن میگفت. وقتی به قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوبه 1313 مراجعه میکنیم، میبینیم در کنار واژه احوال شخصی وصیت و ارث را آورده. در نتیجه باید بگیم که ماده 7 قانون مدنی وصیت و ارث رو شامل احوال شخصی نمیدونه. بعد قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوبه 1313 هم وصیت و ارث رو جزئی از احوال شخصیه نمیدونه. الان اینجا یک تعارض به وجود میاد. اصل 12 قانون اساسی وصیت و ارث رو جزئی از احوال شخصیه دونست، اما ماده 7 قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوبه 1313 وصیت و ارث رو جزء احوال شخصیه نمیدونه. کدوم یک از این دو متن صحیحه؟ در نگاه تفسیر ادبی قانون، چون قانون اساسی بالاتر از قوانین عادیه و قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوبه 1313 از قوانین عادیه، باید بگیم که ملاک قانون اساسیه، در نتیجه وصیت و ارث جزی از احوال شخصی است. اما با دقت در زمان تصویب این دو قانون متوجه میشیم که قضیه شکل دیگه ای داره. اگه خاطرتون باشه در نشست قبلی گفتیم قانون مدنی 1335 ماده داره که در 3 جلد جمع آوری شده. جلد اولش که 955 ماده اوله سال 1307 تصویب شده. نتیجه میگیریم که ماده 7 قانون مدنی سال 1307 تصویب شده. قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه هم سال 1313 تصویب شده. پس قدمت تاریخی به ما میگه که احوال شخصی شامل وصیت و ارث نمیشه. اما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، وقتی اومدن قانون اساسی رو تصویب کنن، این بی‌دقتی رو کردن و وصیت و ارث رو جزی از احوال شخصی آوردم. همه حقوقدان ها هم معتقدند که وصیت و ارث جز احوال شخصی نیست. نتیجه میگیریم که اصل 12 قانون اساسی در این زمینه قابل ایراده. پس اگر از ما بپرسن که انتقاد شما از اصل 12 قانون اساسی چیست، میگیم در اصل 12 قانون اساسی وصیت و ارث جزئی از احوال شخصی معرفی شده، در حالی که مستند به ماده 7 قانون مدنی و مستند به ماده واحده قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوبه 1313 وصیت و ارث جزء احوال شخصی نیستش. این سوال رو میتونن شکل دیگه با همون مطرح کنن، بپرسن که اصولا احوال شخصی شامل وصیت و ارث میشود یا نه. اگر گفتن اول اصل 12 قانون اساسی رو توضیح میدین، دوم ماده 7 قانون مدنی رو توضیح میدین، سوم ماده واحده قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه رو توضیح میدیم، بعد میگیم طبق اصل 12 قانون اساسی جواب مثبته، یعنی وصیت و ارث جزء احوال شخصی است. طبق ماده 7 قانون مدنی جواب منفیه، یعنی وصیت و ارث جزء احوال شخصی نیست. طبق ماده واحده قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه نیست، جواب منفیه، یعنی احوال شخصی شامل وصیت و ارث نیست. این سوال هم میتونه به این کیفیت مطرح بشه که آیا اصل 12 قانون اساسی قابل ایراد هست در زمینه شمول احوال شخصی نسبت به وصیت و ارث؟ جواب میدیم. یه وقت ممکنه بگن که آیا احوال شخصی شامل وصیت و ارث میشه، که با حواسمون جمع باشه اصل 12 رو در کنار ماده 7 قانون مدنی و در کنار ماده واحده احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه مصوبه 1313 قرار بدیم و بگیم قانون اساسی جواب مثبت داده، این دو قانون جواب منفی داده به این سوال، و با توجه به قدمت تصویب ماده 7 قانون مدنی و قدمت قانون رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه، قانون اساسی در این زمینه قابل ایراده. عناصر متشکله احوال شخصیه چی هست؟ یعنی وقتی میگیم احوال شخصیه یعنی چی؟ احوال شخصیه از دو عنصر تشکیل شده، عنصر اول وضعیت، عنصر دوم اهلیت. تعریف وضعیت چیه؟ اوصافی که جزء شخصیت قابل مبادله و تقویم به پول نیست. هر چیزی که جزی از شخصیت ما باشه و قابل مطالبه به پول نباشه در تعریف وضعیت گنجونده میشه، مثل سن، جنس، مرد یا زن، پسر یا دختر، وضع خانوادگی از نظر ازدواج، طلاق و قرابت. فلانی با فلانی چه نسبتی داره؟ در حوزه قرابته. فلانی مطلقه است یا نه؟ در حوزه طلاق بحث میشه. فلانی متأهل یا نه؟ در حوزه ازدواج بحث میشه. کلیه بحثایی که وضع خانوادگی شخص رو از جهت ازدواج، طلاق و نسب مورد بررسی قرار میده، وضعیت حقوقی اون شخص رو داره توضیح میده. اما اهلیت که عنصر دوم از عناصر متشکله احوال شخصی است چیه؟ اهلیت بر دو نوعه، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع یا اهلیت بهره برداری توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حقه. یه بچه 6 ماهه هم میتونه مالک بشه، پدرش از دنیا رفته بهش ارث رسیده، در نتیجه یه بچه 6 ماهه اهلیت تمتع داره، یعنی توانایی قانونی برای دارا شدن حق داره. اما یه نوع دیگه اهلیت داریم به نام اهلیت استیفا که تعریفش اینه: توانایی قانونی شخص برای اجرای حق. در اینجا دیگه بچه 6 ماهه اهلیت استیفا نداره، یعنی نمیتونه همین مالی رو که از پدر به ارث رسیده رو بفروشه، باید یا صبر کنه به سن رشد برسه، 18 سال تمامش کی بشه بعد مالشو بفروشه، و یا باید ولی اون فرد این مال براش بفروشه، و اگر ولی که پدر و جد پدرشه در قید حیات نباشه، از طریق اداره سرپرستی دادگستری برای اون بچه قیم تعیین میشه، قیمش حق داره اون اموال رو بفروشه. پس یک خردسال، یک طفل اهلیت تمتع داره، یعنی توانایی قانونی برای دارا شدن حق رو داره، اما اهلیت استیفاء نداره، یعنی توانایی قانونی برای اجرای حق رو نداره. چرا قانونگذار اینو ممنوع کرده از اینکه بتونه حقش رو اجرا کنه؟ قانونگذار این ممنوعیت رو که بهش میگیم هجر با هی جیمی، این ممنوعیت رو به خاطر حمایت از این بچه درست کرده، چون این زود گول میخوره، زود میتونن مالشو به قیمت ارزونی از دستش سرن. قانونگذار ممنوعش کرده تا ولی قهریش و یا قیمش که شخص بزرگسالیه و شعورش پخته شده در اجتماع، عقل معاش داره، اون بتونه این مواردی رو که این بچه کوچیک نمیتونه تشخیص بده رو براش تشخیص بده و با انجام معاملات حقوق این بچه رو حفظ بکنه. پس اهلیت تمتع توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق، اهلیت استیفا توانایی قانونی شخص برای اجرای حق. حالا تعریف اهلیت کاملا روشن میشه. اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص. اگه از جنس تمتع باشه میگیم توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق، اگه اهلیت استیفا باشه توانایی قانونی شخص برای اجرای حق. پس تعریف اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص که دو نوعه، برای دارا شدن حق اهلیت تمتع، برای اجرای حق اهلیت استیفا. وجود و ممیزات اشخاص به چیه؟ یعنی اساساً یک شخص چه ممیزه هایی داره؟ قبل از اینکه ما شخص رو تعریف بکنیم باید تقسیم بکنیم. شخص یا طبیعیه یا حقوقیه. شخص طبیعی همون شخص حقیقیه. همه آدم ها به تنهایی شخص حقیقی هن. اما شخص حقوقی چیه؟ پس شخص طبیعی شد فرد انسانی. شخص طبیعی همون شخص حقیقیه که مساویه با فرد انسانی است. اما شخص حقوقی چیه؟ شخص حقوقی گروه‌هایی از افراد انسان هستند که دور هم جمع میشن، برای گروهشون یه نام انتخاب میکنن، یه اقامتگاه انتخاب میکنن و یه دارایی معینی واسش تعیین میکنن. بعد از اینکه نام و اقامتگاه و دارایی رو این گروهی از افراد انسان داشتند، بهشون میگن شخص حقوقی. مثل شرکت های تجاری، مثل شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی. وقتی که یه شرکت تأسیس میکنی مدیرعامل اداره میکنه اون شرکت رو، اما وقتی داره امضا میکنه به نام مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود فلان امضا میکنه. خود این شرکت با مسئولیت محدود فلان شخصی است که یه تعداد سهامدار داره، بازرس داره، مدیرعامل داره، رئیس هیئت مدیره داره، کلن اعضای هیئت مدیره داره. خود اون شخص میتونه دسته چک داشته باشه اون شرکت که با امضای مدیرعامل یا صاحب اسناد تعهد آور مجاز میتونه معامله انجام بده. اما وقتی قرار شد یه چکی از یه شرکتی پول نشه، وصول نشه، برگشت بخوره، شما وقتی میخوای دادخواست بدی علیه مدیرعامل دادخواست نمیدی، علیه شخص حقوقی. یعنی مینویسی، خانده رو مینویسی شرکت با مسئولیت محدود فلان، بعد مدیر عامل و کلیه صاحبان امضای مجاز رو به عنوان خانده دوم و سوم مطرح میکنی، بعد دادخواست رو تقدیم دادگاه میکنی. یعنی اول باید شخص حقوقی رو بنویسی، چون شخص حقوقی بعد از اینکه نام داشت، دارایی معین داشت، اقامتگاه معینی داشت، دیگه فارغ از افراد تشکیل دهندش از تو دل این افراد یه شخصیتی متولد میشه به نام شرکت با مسئولیت محدود فلان، شرکت سهامی خاص فلان، که دعاوی علیه اون شرکت طرح میشه. به این میگن شخص حقوقی. بعضی از دوستان تصور میکنن که شخص حقوقی فقط گروهی از انسانهایی هستند که دارای نام، اقامتگاه و دارایی مستقلی هستند و طرف حق و تکلیف قرار میگیرند. اما این اشتباه است. در تعریف شخص حقوقی یه گروه دیگه هم هست، پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده میشه و بهش میگن موقوفه، اینم شخص حقوقیه. پس موقوفه دارای شخصیت حقوقیه. در تعریف نتیجه گیری کنیم، شخص بر دو نوع است، طبیعی حقوقی. اسم دیگه شخص طبیعی شخص حقیقیه، معنیش فرد انسانه. اما شخص حقوقی دو گروه داره، یک گروهی از انسانها، دو گروهی از اموال. گروهی از انسانها که دارای نام، اقامتگاه و دارایی معینی هستند شخص حقوقی هستند، مثل دانشگاه تهران، مثل تک تک شرکت های تجاری، مثل تمام این مؤسسه های خیریه. اما پاره ای از اموالم که به هدف خاصی اختصاص داده شدن مثل موقوفه، اینام شخص حقوقی هم. پس در تعریف شخص حقوقی میگیم گروهی از انسانها که دارای نام، اقامتگاه و دارایی معینی هستن و تشکیلی گروه رو دادن، و یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شدن مثل چی؟ مثل موقوفات. این دو گروه شخص حقوقی هستن. در مورد شخص حقیقی یک توضیح تاریخی باید بدیم. تاریخ زندگی انسان رو که بررسی میکنیم به دو دوره تقسیم میشه. انسان قبل از لغو بردهداری، انسان بعد از لغو بردهداری. در دورانی که بردهداری مجاز بود، انسان‌ها به سه گروه تقسیم می‌شدند: انسان‌های آزاد، انسان‌های برده، انسان‌های آزاد شده. انسان‌های آزاد اونایی بودن که در طول زندگیشون سابقه بردگی نبود. انسان‌های برده انسان‌هایی بودن که در طول زندگیشون لاحقه آزادی نبود. یعنی هیچ وقت آزادی رو لمس نکرده بودن. انسان‌های آزاد شده هم انسان‌هایی بودن که سابقه بردگی داشتن اما به دلایل خاصی آزاد شده بودن. در دوره‌ای که بردگی وجود داشت، برده‌ها انسان بودند اما طرف حق و تکلیف نبودند، موضوع حق و تکلیف بودند. مثل اموال و حیوانات خرید و فروش می‌شد انسان، و این یکی از ننگ‌های تاریخ زندگی بشره. بعد از اینکه بردهداری لغو شد، انسان دیگه موضوع حق واقع نشد، طرف حق واقع شد. دو طرف انسان‌ها وای می‌ستادن، وسط اموال و حیوانات بود که موضوع دعوا قرار می‌گرفت، املاک بود که موضوع دعوا قرار می‌گرفت، پول بود که موضوع دعوا قرار می‌گرفت. هرگز پس از لغو بردهداری انسان موضوع حق و دعوا قرار نگرفت. به همین خاطر الان پس از لغو بردهداری میگیم شخص طبیعی یا حقیقی یا فرد انسانی همواره طرف حق و تکلیفه، موضوع حق و تکلیف نیست. ابتداءً شخص طبیعی رو توضیحی میدیم مختصراً. شخص طبیعی یا فرد انسانی دارای وجودیه که محدود به دو حده. یکی تولد، یکی مرگ یا موت. انسان به محض زنده متولد شدن دارای طرف حق و تکلیف قرار میگیره. به محض از دنیا رفتن شخصیت حقوقیش رو از دست میده، دیگه طرف حق و تکلیف یه مرده نمیتونه قرار بگیره. اگه هرچی دارن ورثش باید بیان وسط حرف بزنن، خودش دیگه نمیتونه حرف بزنه. یه مواقعی هم وجود داره که یه انسان به علت غیبت طولانی حیات و زنده بودنش مشکوکه، در این صورت به این شخص میگیم غائب مفقود الاثر. پس اشخاص یا هستند یا به لحاظ غیبت طولانی شک در حیات و زنده بودنشون میشه. گروه دوم میگیم غائب مفقود الاثر. وقتی راجع به شخص طبیعی صحبت میکنیم در مدنی یک، یکی از بحثایی که در آینده خواهیم کرد مسائل مربوط به غائب مفقود الاثره. یه کسی که نیست میشه، یه دفعه 10 سال میبینن نیست شد، ناپدید شد، زن و بچهش باید چی کار کنن؟ اموالش رو باید چی کار کرد؟ باید این آدم رو زنده تلقی کنیم یا مرده؟ اگه میخوایم مرده تلقی کنیم، خودمون باید مرده تلقی کنیم یا باید از دادگاه حکم بگیریم؟ اگه قرار شد از دادگاه حکم بگیریم، اسم اون حکم چیه؟ بعد از اینکه این حکم رو گرفتیم، این زن مطلقه حساب میشه یا شوهر مرده؟ اگر شوهر مرده است، عدتش رو نگه داره، میتونه ازدواج کنه یا نه؟ اموالش رو باید به تصرف ورثش بدیم یا نه؟ مرجع تصمیم گیری راجع به این موضوع دادستان یا دادگاه؟ اینا موضوعاتی که ما راجع به غائب مفقود الاثر در حقوق و در حقوق مدنی یک مورد بحث قرار خواهیم داد. اما اسنادی وجود دارند که وقایع مهم زندگی یک فرد انسانی، یک شخص طبیعی، یک شخص حقیقی رو به ثبت میرسونن. وقایع مهمی در زندگی شخص طبیعی وجود داره که در مراجع صلاحیت داری به ثبت میرسه. اسم اون مرجع هست ثبت احوال. پس اداره ثبت احوال اداره ایست که وقایع مهم زندگی شخص طبیعی یا حقیقی رو ثبت میکنه. به این اسناد میگن اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال. شما وقتی شناسنامتون رو باز میکنید به عنوان سجل احوال، نام دارید، نام خانوادگی دارید، تاریخ تولد دارید که از رون تاریخ تولد بعد 18 سال تمومتون رو در میارم و بعد از اون اجازه معامله بهتون میدم. نام پدر و مادرتون توشه که نسبتون رو اثبات میکنه. ورق میزنی جا برای نام همسرتون هست، ازدواج همسرتون ثبت میشه، طلاق همسرتون ثبت میشه، جا برای اسامی فرزندان هست، تک تک فرزندانتون اسمشون اونجا میاد، تکالیفی که راجع به زن و فرزند آدم داره از جهت نفقه با پر شدن اونها این تکالیف دوش آدم میاد. صفحه بعدش هم جایی داره برای موت، تاریخ مرگ. پس وقایع اربعه، یکی تولده که تاریخش و اسم طرف و اسم خانوادگیش و نام پدر و مادرش و اینا توش درج میشه. یکی ازدواج، یکی طلاق، یکی موت. به این 4 واقعه تولد، ازدواج، طلاق، فوت میگن چی؟ وقایع اربعه. اگر سوال کردن وقایع اربعه چیه، میگی تولد، ازدواج، طلاق، فوت. اگه گفتن وقایع اربعه در کجا ثبت میشه، میگی در اسناد سجلی یا به اسم امروز شناسنامه یا سند ثبت احوال. اگه گفتن کدوم ارگان اینا رو ثبت میکنه، میگیم که اداره ثبت احوال اینا رو ثبت میکنه. سوال: من وقتی ازدواج میکنم که دفتر ازدواج تو شناسنامه من قید میکنه که من متعهل شدم، درسته. اینجا دفتر ازدواج به نمایندگی از ثبت احوال تو شناسنامه شما وارد میکنه، اما موضوع ازدواج شما رو گزارش میکنه به اداره ثبت احوال، توی صفحه مربوط به شناسنامه شما درج میشه. اما وقتی فرزنددار میشی هیچ وقت نمیری دفتر ازدواج اونجایی که عقدت کردن یا یه دفتر ازدواج دیگه بگی اسم فرزندام بیار. مدارک مربوط به تولد فرزند در بیمارستان یا منزل رو میبری، میری اداره ثبت احوالی که نزدیکترین اداره ثبت احوال به محل زندگی، شناسنامه تو همراهت میبری، میگی من فرزنددار شدم، اونجا فرمای مخصوص رو پر میکنی، اسم فرزندت رو، اسم کوچیکش رو خودت میگی، فامیلی شما رو روش میذارن و بعد سندی صادر میکنن به نام شناسنامه نوزاد. این شناسنامه نوزاد همون سند سجلی یا سند ثبت احواله. برخی از موارد مربوط به مسائل ثبت احوال جزء مدنیه یک. ما تو مدنیه یک مطالعهش میکنیم. وقتی شما میرین یه جایی معامله کنین میگه آقا شناسنامت کو؟ چرا میگه شناسنامت کو؟ میخواد احوال شخصیت رو بفهمه چیه. همینی که تو مدنیه یک داری میکنی. میخواد ببینه ارو تاریخ تولدت 18 سالت شده اومدی سند امضا کنی، مالتو بفروشی، به یکی وکالت مالی بدی. میخواد اسمت کوچیکتو بفهمه چیه، نام خانوادگیتو بفهمه چیه. ما در آینده توی این درس ها مفصل تر میخونیم که نام کوچک رو چی انتخاب میکنه. میگه پدر. میگه آیا میشه نام کوچک رو عوض کرد؟ بله، بعد از اینکه 18 سالت تموم شد میتونی بری نام کوچکت رو طبق شرایط قانونی تغییر بده. اون شرایط چه تو دروس بعد میخونی؟ آیا من میتونم نام خانوادگیمو عوض کنم یه نام خانوادگی دیگه بذارم؟ میگه آیا این نام خانوادگی تو محل صدور شناسنامه که مثلا کاشونه کسی دیگه این نام خانوادگی رو داره؟ مثلا میخوای بذاری عرفانی، آیا کسی نام خانوادگیش عرفانی هست؟ اگه هست بعد از اون خانواده بری اجازه بگیری. هر کسی که زودتر یه فامیلی رو در ثبت احوال به ثبت رسونده، این حق تقدم در استفاده از این نام خانوادگی رو داره. کس دیگه اگر بخواد از این نام خانوادگی استفاده کنه باید بره از اون آدم اجازه بگیره. اگر اجازه نگرفت، اونی که مقدم بوده در انتخاب این نام خانوادگی اگه علیه این آدم دادخواست بده، دادگاه میگه نام خانوادگی عوض کن. اگه این تشابه فامیلی زیاده به دلیل اینکه کسی مدعیه کسی نیست. اگر کسی که مقدم ثبت کرده فامیلیش رو بره دادخواست بده ابطال بکنه نام خانوادگی مشابه خودشه در همون حوزه‌ای که محل صدور شناسنامه است، دادگاه حکم میکنه که آدمی که مؤخر نام خانوادگیش در دفتر ثبت احوال، این باید بره فامیلیش رو عوض کنه. دفتری اونجا وجود داره به نام دفتر نام خانوادگی که بر اساس تاریخ تدوین شده. این نکته های ظریف، این نکته های ریز در مدنیه یک مورد مطالعه قرار میگیره تحت عنوان اسناد ثبت احوال. یا مثلا مثال دیگه، من یه بدهی بزرگ تو شهر درست کردم، میرم اسم کوچیک و فامیلیمو میخوام عوض کنم که دیگه انگار نه انگار من بودم که بدهی رو داشتم. قانونگذار برای تغییر نام کوچک و نام خانوادگی مقرراتی میذاره که به این سادگی هر کسی نتونه داستانی درست کنه تو این شهر. این مقررات جزء مقررات اسناد ثبت احواله و مطالعه اون اختیارات ما رو واسه این تغییر نام و نام خانوادگی ها نشون میده. این بخش از حقوق رو ما در مدنیه یک مورد مطالعه قرار میدیم. شخص طبیعی از لحاظ حقوقی با تولد زندگی حقوقیش شروع میشه و با مرگ زندگی حقوقیش پایان میپذیره. یعنی فرد به محض اینکه زنده متولد بشه از حقوق مدنی متمده. صراحتا ماده 957 قانون مدنی میگه که حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود. زنده متولد شدن شرط شروع زندگی حقوقیه. سوال: آیا جنین هم دارای حقوق مدنیه؟ جواب: مستند به ماده 957 قانون مدنی، جنین در صورتی که زنده متولد بشه از حقوق مدنی برخورداره و در صورتی که زنده متولد نشه دارای حقوق مدنی نیست. سوال بعدی: بالاخره جنین وقتی تو شکم مادرشه، مادری بچه ای رو بار داره، تو همین دوران بارداری شوهرش فوت میکنه، آیا وقت تقسیم ارث ما باید برای این جنین مالی کنار بذاریم یا نذاریم؟ چون ممکنه زنده متولد شه، ممکنه هم از مرده متولد شه. بذاریم یا نذاریم؟ قانون میگه که سهم دو تا پسر واسش کنار بذارید، شاید دو قلو باشه جفتش پسر، بعد بقیه رو تقسیم کنید. اگر زنده متولد نشد، این مال دوتا پسر هم دوباره تقسیم کنید تو بقیه برسه. اگه زنده متولد شد، یه پسر بود، اون یه پسر اضافه رو تقسیم کنید تو بقیه، به خود این هم بدین. اگر یه دختر بود، یه سهم دختری بهش بدین، یه سهم دختری یه سهم پسری تو بقیه و خود این دوباره تقسیم کنید. سوال: اگر بچه‌ای به دنیا اومد، یه دقیقه تو این عالم زنده بود، 30 ثانیه زنده بود، بعد از دنیا رفت چی؟ میگیم اگه این بچه پدرش فوت کرده بود، مادرش باردار بود، به لحظه زنده دنیا اومد، از دنیا رفت، این تو همون یه لحظه ارث میبره و بعد حالا وارث این فقط مادرشه، همه اموالش میرسه به مادرش، این سهم برمیگرده به سهم مادری. حالا اگه شک داشتیم که این بچه زنده متولد شده یا نه چی کار کنیم؟ راه ساده شده دیگه. یه راهی وجود داره، نوزاد رو میبرن کالباچه کافی میکنن، ششش رو میندازن روی آب. اگر رو آب موند، این بچه تو این عالم نفس کشیده، یک سوم ششها پر مونده. اگر رفت زیر آب، معلومه در این عالم نفس نکشیده، مرده. و زنده بودن و پزشکی قانونی اعلام میکنه که مرده دنیا آمده یا زنده، بر اساس اون قاضی ارث رو تقسیم میکنه. پس جنین حق جنین تا زمانی که زنده متولد نشده، یعنی در رحم مادره، حق متزلزله، و زمانی که زنده متولد میشه اون حق متزلزل مستقر میشه. اصطلاح حق متزلزل و حق مستقر رو به ذهن بسپارید، در بحث نکاح هم میاد. دختر باکر وقتی ازدواج میکنه، با عقد مالک نصف مهریه میشه، مالکیت مستقر، مالک نیمه دوم مالکیت متزلزل، با اولین زناشویی با همسرش، با شوهرش، مالکیت متزلزلش نسبت به نیمه دوم مهریه تبدیل میشه به مالکیت مستقر. اصطلاح مالکیت مستقر و مالکیت متزلزل هم در مورد جنین مطرحه، هم در مورد دختر باکره‌ای که ازدواج کرده، با عقد نیمی از مهریه رو مالکیت مستقر داره، نیمیش رو مالکیت متزلزل، با اولین نزدیکی اون مالکیت متزلزلش نسبت به مهریه تبدیل میشه به مالکیت مستقر. حق متزلزل، حق مستقر، مالکیت متزلزل، مالکیت مستقر. اصطلاحیه که در مدنی یک جلو جلو یادش بگیر تا همه جا بتونی ازش استفاده کنیم. اگه گفتن دو تا کاربرد مالکیت مستقر و مالکیت متزلزل رو بگو، یکیشو جنین مثال بزنیم، یکی دختر باکره که ازدواج کرده قبل از دخول، اولین دخول نسبت به نیمه دوم مهریهش مالکیتش، حقش، حق مهریه متزلزله. بعد از اولین زناشویی حقش بر نیمه دوم مهریهش حق مستقر. اگر جنینی در شکم مادر باشه، پدرش از دنیا بره، دادگاه برای اون امین تعیین میکنه. اگه گفتن تعریف امین در ماده 103 قانون امور حسی چیه، میگیم امین کسی است که از طرف دادگاه برای حفظ سهم الارث جنین و اداره سهم الارث وی تعیین می‌گردد. امین در ماده 103 قانون امور حسی چیست؟ جواب: کسی که از طرف دادگاه برای حفظ سهم الارث جنین و اداره سهم الارث وی تعیین میشه. هم سهم الارث حفظ میکنه، هم ادارش میکنه. اداره یعنی این که اگه بعضی از اموال داره نابود میشه، با فروشش تبدیل به یه مال بهتر کنه. اگه اموال فاسد شدنی مثل میوه، زراعت، محصول، فلان، باغ، فلان اینا هست، داره نابود میشه، اینا رو با چیدنش، با درو کردنش، با فروختنش تبدیل به مال احسن میکنه. اداره کنه مال جنین رو. وجود شخص طبیعی همونجور که با تولد آغاز میشد، با مرگ پایان پیدا میکنه. انسان با مرگ شخصیت حقوقی خودش رو از دست میده و دیگه نمیتونه صاحب حق و تکلیف بشه، طرف حق و تکلیف قرار بگیره. موت سه نوعه: یا واقعیه، یا حکمیه، یا فرضی. موت واقعی این که یه آدمی بمیره. موت حکمی این که در خیلی از کشورهای جهان انسان زنده رو محکوم به موت مدنی می‌کردن در اثر ارتکاب بعضی از جرائم. در قدیم این بود. در تاریخ اسلام هم داریم کسی که مرتد بشه به ارتداد فطری، اسلام براش حکم موت مدنی صادر می‌کنه. یعنی همون موقع که این مرتد فطری میشه، زنش مطلقه، زنش ازش جدا میشه، 4 ماه و 10 روز باید نگه داره مثل کسی که واقعا شوهرش مرده. اموالش هم بین ورثه تقسیم میشه. مرتد فطری کیه؟ ارتداد فطری چیه؟ روی برگرداندن کسی که پدرش مسلمان است از اسلام. کسی که باباش مسلمونه ولی بعد از سن تکلیف از اسلام روی برگردونه، مرتد فطریه. یه همچین حکمی در کتاب‌های فقهی اسلامی راجع به شرط. این نوع موتو میگن موت حکمی. حکم به موتی انسانی میکنن که زنده است. اما در قوانین فعلی ما، در قانون مدنی ما، یه همچین چیزی وارد نشده. موت واقعی رو گفتیم، حکمی رو گفتیم. موت حکمی محکومیت انسان زنده به موت مدنی در اثر ارتکاب برخی از جرائم مثل ارتداد فطری در اسلام. ارتداد فطری روی برگرداندن کسی که پدرش مسلمان است از اسلام. سومین موت، موت فرضیه. موت فرضی در قانون اومده. محکومیت انسان زنده به موت فرضی در اثر غیبت طولانی با شرایطی که در قانون اومده. موت فرضی مربوط به غایب مفقود الاثره. همون بحثی که راجبه غایب مفقود الاثر باید توضیح بدیم.